أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. خب، ثمره بعدی این است که در آیه مدحاً علی یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام تعبیر به حسور آمده. حسور هم یعنی کسی که اهل مباشرت و قلت مباشرت نیست و اهل قلت مناکحه و ارتباط با نساء. بعد خب گفتن سعی با استصحاب کن، حالا دیگه اینطور گفته شد، قرآن گفته دیگه. حالا عرض کنم خدمتتون که بله، یحیی علی نبی و آله و علیه السلام روایت های عجیبی خب در مورد ایشون هست. بله، مرحوم میرزا آقای ملکی علی الله مقام استاد مرحوم امام، ایشون توی لقاء الله چند تا از وقایع بکائین رو که نقل میکنه، حکایات بکائین، یه بخشش مربوط به بکای حضرت یحیی است و اینکه حضرت زکریا علی نبی نوالی و علیه السلام نگاه میکردن این بر اون بر، اگر یحیی نبود شروع میکردن در مورد قیامت صحبت کردن. بعدن یک موقعی جناب یحیی سلام الله علیه ظاهرا مثلا پوششی رو سرشون یا چی که دیده نشن بین جمعیت بچه ها 4 ساله و 5 ساله پوشش روی سرشون، حضرت یحیی، حضرت زکریا نگاه کردن که دیگه مثلا مطمئن بشن یحیی نیست، شروع کردن در مورد قیامت و این روایت معروف رو که خیلی هم معروفه که ان فی الآخرة لعقبة کعودا لا یجوزها الا البکاؤون، رد نمیشن از این عقبه مگر کسانی که اهل گریه بودن. بعدن این پارچه رو از روی سر کنار زد یحیی، متوجه شدن که یحیی در جمع بوده، رفت پیش مادرش و از مادرش میخواست که براش این لباسهای زهاد بنی اسرائیل رو بدوزه که بره در بیت المقدس و با اونها مشغول اعتکاف و عبادت بشه. لباس ها هم لباس های پشمینه و سخت و اذیت کننده ای هم بودنه، اینطور که در روایته. بعدن حضرت زکریا خود چه رسوند خونه، دید که یحیی به مادر مثلا گیر داده که بعد این کار انجام بدی و همین هم شد و حضرت یحیی رفت و ملحق شد به این عباد بنی اسرائیل. بعدن یک موقعی پدر متوجه شد که یحیی از شدت گریه گونه هاش ریخته، حتی در بعض روایات به طوری ریخته که دندانهاش معلومه از بس که این گونه ها از اشک خورده شده. بعدن حالا در بعضی روایات نمد مثلا ملائکه از آسمان نمد آورده، در بعضی روایات خود جناب زکریا نمد آورد و گذاشت جای گونه های یحیی سلام الله علیه. برشم خود دیگه اون فدیه بودنش رو و در واقع ملحق بودنش با آقا ابو عبدالله و اینها دیگه.
فدیه بودن در مورد از اسماعیل، یعنی فدیه بودن و فدیه
آموزه آیه رو در مورد اسماعیل میگن، اما روایاتی هم داریم در مورد جناب یحیی که حضرت زکریا هم چنین دعا کرد و دعای زکریا به اجابت رسید و حضرت یحیی هم مقتول من القفا شد دیگه، شهید و اون چنان. بله. بله. حالا این گفته شده است که مثلا این حکمی که آیه مدحن علی یحیی فرموده است، این استصحاب بشود به شریعت ما و یعنی در شریعت ما هم کار حسنیه، کار راجحیه، در واقع امساک از نسوان و قلت المناکحه و چی و چی. خب
بعد
جانم حالا اصل حسور بودن اتوش امتناع در نمیاد، امتناع میتونه فرد اقواش باشه، عنایت کردید؟ مسئله عفاف حد اکثری، حالا یه عفاف و رعایت میتونه، کما اینکه توی روایات زمان آقا رسول هم داریم که به اینجور آیات تمسک میکردن. مثلا زن اومد پیش حضرت رسول شکایت کرد، گفت شوهر من ارتباطی برقرار نمیکنه یا کم ارتباط یا چه. بعد آقا شد چرا، گفت مثلا این آیه در قرآن آمده یا این آیه در قرآن آمده. مجموع اینا نشون میده که ماجرا حد اکثری حد اقلی داره. مثلا چون مزدوج بودن دیگه تو اون موارد که شأن نزول. ولی اما جناب یحیی که نه دیگه، ازدواج هم نکرد. نسبت به خود حضرت یحیی ماجرا امتناعه. اینش مثلا. خب خلاصه جوابی که شیخ میده اینه. این رو شما توی مفاهیم هم خوندید. یه شبیه باب مفاهیم شیخ جواب میده. این که خدمتتون عرض کنم آیه که مفهوم نداره. آیه که نمیگه که اصلا سلمنا که این حسنی هم داشته باشه. این که مثلا رعایت و قلت المناکحه و تعفف حسنی هم داشته باشه، اشکال نداره که این لعجل مصلحت حسنی داشته باشه یا حکم ایطوری تو شریعت باشه. او طرف هم حس علل ازدواج هم حسن باشه و حکمی داشته باشه، اما هر کدوم به یه ملاک باشه چه اشکالی داره که ما در شریعتمون مثل که مثلا خدمت شما عرض کنم از یه طرف حسن داریم که روزه بگیرید، از یه طرف هم یه جاهای حسن داریم که روزه نگیرید. اینا مفهوم نداره وقتی یکی اثبات شد نقیزش دیگه در شریعت وجود نداشته باشه. نه، لعجل مصالح بعدم باید جمع بشن بین اینا. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. منها قوله تعالی حکایتا عن احوال یحیی علیه الصلاة والسلام و سیدا و حسورا، تأکید سر اینه، و نبیا من الصالحین. بله، حالا علامه طباطبایی علی الله مقامه یه بحثی دارد در مورد صالحین. علامه میفرماید که صالحین در قرآن یه جا به معنای لغویش آمده که یک وصف، یک جاهایی به عنوان یک مقام آمده، یعنی یک درجه انسانی و یک رتبه انسانی در مورد صالحین دارد علامه. میفرماید که مثلا مد دلیل علی هذا الادعاء، مثلا این مطلب که در قرآن به صورت موردی برای بعضی از انبیا صالح بودنشون گفته شده است، مثل همین آیه نبیا من الصالحین، یا در مورد همه انبیا گفته شده است، یا اکثری که در آیه مذکوره و ملاکن همه گفت و کلا جعلنا صالحین، فکر کنم سوره خود انبیا باشه، و کلا جعلنا صالحین، میگرد یعقوب و اسحاق و نا، بعد میگرد و کلن جعلنا صالحین. بعد اما میفرماید که اما همین جایی که در خود این آیات برای ابراهیم و اسماعیل و اینها کلن جعلنا صالحین گفته شده است، از زبان ابراهیم نقل میکنند که رب هب لی حکما و الحقنی و الحقنی بالصالحین. این هم دعا بعد از نبوته، یعنی بعد از اینکه کلا جعلنا صالحین شامل حال جناب ابراهیم شد، ابراهیم دعا میکند که الحقنی به صالحین. و قرآن سه جا این جمله رو دارد که لقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، فی الاخره لمن الصالحین. حالا اون صالحین کیان که جناب ابراهیم فی الاخره؟ یوسف هم علیه السلام همین دعا کرده که رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. قرآن در مورد یوسف سکوت کرده، چیزی نگفته، فقط دعا رو از یوسف. از بقیه انبیا حتی دعا هم نقل نشده. مرحوم علامه میگه پس این یه مقامیه، انگار برای بعض انبیا منکشف شده، نمیگیم فقط برای ایدو بزرگوار، برای بعض انبیا منکشف شده، برای بعضیا حتی منکشف هم نشده. بعدن به تنها نبیی که وعده داده شده حسب قرآن جناب ابراهیم علی نبی و علیه السلام. بعد یه بحثی داره در مورد حقیقت مقام صالحین، خیلی قشنگ. ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بعد علامه اینجا بحث دارن که الذي نزل الكتاب الله، خب یه جایی جبرئیل نازل میکنه، نزل علی قلبک روح الامین، یه جاهایی الله نازل میکنه، کما که در روایات هم داریم که یه جاهایی تلقی از خود جبرئیل بود، یه جاهایی تلقی از خود خداوند متعال بود، در روایات هم در مورد حضرت رسول داریم، کما که بعضی از انبیا اصلا وحیشون تو بیداری نبود، تو خواب بوده، مثل خود ابراهیم که انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. خیلی اینجا معارف قرآنی عجیبی رو علامه، لکن به جای اینکه با این اصطلاحات عرفانی و اینا بگه قلم و سلم، با خود قرآن درجات وحی، درجات خود آیات و بعدم معازدن به روایات، درجات وحی، درجات انسان، مقاماتی که برای انسان وجود داره. رضوان خدا بر علامه طباطبایی. برگردیم. فان ظاهره، ظاهر این ظاهره ها بود میزدیم به آیه، چون ظاهره باید بزنیم به این حصوره، یعنی به این حکمی که در آیه با این لقب آمده، ها؟ که یدل علی مدح یحیی علیه الصلاه والسلام به کون یحیی حصورا ممتنعا من مباشره النسوان، که بعد حالا این میخواد استصحاب بشه، فیمکن ان یرجح فی شرعنا التعفف علی التزویج. استحباب دیگه، الان میخواد استحباب بگه، کمان که آیه مدح، مدح هم بر استحباب بیشتر دلالت که نداره، بیان اضافه میخواد. خب همین رو میخواد استصحاب کنه و فیه جواب میدیم ان الآیت. بعضی ها جواب دادن که نه، آیه گفته حکم اختصاصی به یحیی، ربطی به ما نداره. شیخ میگه نه، اصلا فرض که یه حکم درست، کمان که روایاتی هم داریم یه جاهایی، یا خود آیه فلیستعفف لم یجدون کاهن لا یجدون کاهن. علامه شیخ میگه که آقا اینم استحباب اونم استحباب، کی گفته اینا با هم تعارض دارن؟ مگه مفهوم دارن که نسبت با هم تعارض کنن؟ مفهوم یکی با منطوق دیگری تعارض کنه؟ نه، ان الآیت لا تدل، لا تدل الآیت الا على حسن هذه الصفه. این تعفف، امتناع از مباشرت، این حسن. لما فيها من المصالح والتخلص عما يترتب عليه. بله، دست آدم زیر گیوتین زندگی نمیره دیگه. خب جانم حالا داره زبط میشه فعلا، ولا دلیل، ولا دلیل فیها، بله لا دلیل فیها. ای خدای مهرم، بله ولا دلیل فیها علا رجحان هذه الصفه علا صفت الاخرى. آیه میگه این راجحه، یعنی تعفف، اما نمیگه تعفف بر تزویج راجحه. چه اشکال داره که هم تزویج راجح باشه در شریعت، رجحان استحبابی داره، هم تعفف راجح باشه، رجحان استحبابی، هر کدوم به ملاکی در جایی، منافات که با هم نداره. ولا دلیل فی الآیه علی رجحان هذه الصفه، یعنی چی؟ این تعفف و حصور بودن، علی صفه اخرى تزویج مباشرت، خودش میگه اعنی المباشره. این چرا حسن لبعض المصالح الاخرویه؟ چرا میگه اخرویه؟ از کجا فهمید اخرویه؟ چون روایت گفت که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، دین رو داره میگه، آخرت رو داره میگه، پس اشکال نداره که اون مباشرتا مصالح اخروی توش باشه، اونم حسن باشه. فإن حالا شیخ مفهوم نداشتنش رو عرفی میکنه، فإن مدح زید به کون زید صائما النهار متهجدا لا يدل على رجحان هاتين الصفتين على الافطار في النهار وترك التهجد في الليل. اما کجا للاشتغال بما هو اهم منهما؟ این حسن، اونم میتونه حسن باشه، مفهوم ندارن که همو نفی کنن. تمام شد. آیه بعدی که گفته شده است بسم الله الرحمن الرحیم، در قصه ایوب، ایوب نبی سلام الله علیه که قسم خورد که زنش رو 100 مرتبه تازیانه بزنه به خاطر خطایی که زن مرتکب شد، قوله تعالی خذ بیدک، آیه اولش میگه فلا تحنث، نظرتو نشکو، پس چه کار کن؟ خذ بیدک ضغثا. ضغث به چی میگن؟ فرض کنید که خوشه، یه خوشه یه گیاه که مثلا فرض کن 20 تا چوب داره که بعد با هر ضربهش که انا 20 تا ضربه زده، درست شد؟ فضرب به زخص الاخر الایه دل علا جواز بر الیمین علا ضرب المستحق معتن به ضرب به زخص. آقا ما میتونیم برای اینکه یمینمون رو ادا کنیم، قسممون رو ادا کنیم و نشکونیمش و حنسش نکنیم، بیایم با استفاده از زخص اون عدده بالغ رو محقق کنیم. خب این آیه در مورد کی اومد؟ ایوب. ما میخوایم اینو استصحاب کنیم در شریعت خودمون، یعنی اینکه ادا کنم یمینم رو. خب نه قسم خورده بود که زنش رو 100 مرتبه بزنه، بعد آیه، حالا متن آیه رو من اینجا ننوشتم، اولش میگه که لا تحنس، نشکن قسمت رو، پس چه کار کن؟ امتثالش کن. اما امتثالش چجور باشه؟ چون پشیمون شد گفت من چجور ایزن صد مرتبه تازیانه بزنم، چیزی ازش نمیمونه. بعد گفت که نه، شما با زقس بزن که با 4 بار زدن، با 5 بار زدن 20 تا چوب داشته باشه، 20 تا حل. بعد حالا میخوایم این حکم رو استصحاب کنیم در شریعت، بگیم پس ما میتونیم کسی که باید تازیانش بزنیم مثلا 70 مرتبه 100 مرتبه با استفاده از این روش کمتر اذیتش کنیم. ها خب شیخ هم میگه و فیه ما لا یخفا. ما لا یخفا رو مختلف معنا کردن عزیزان. بعضیا گفتن که خب این قطعا خلاف شرع، ما نمیتونیم این کارو کنیم. بعضیا اینطور معنا کردن، لذا مجبوریم بگیم این قضیتون فی واقعتن بوده، انحصار به جناب یحیی هم به جناب ایوب هم داشته، کما که حضرت ایوب حکمای اختصاصی هم داشته بنابر آنچه که در قرآن اومده، امتحانات و ابتلاعات و احکام اختصاصی داشته، فلیکن اینم یکی از احکام اختصاصیش بوده. بعضیا اینطور توجیه کردن. خب بعضی های دیگه گفتن نه سلمنا، این حکم مال شریعت ایوب بوده و ما میتونیم استصحابش کنیم، سلمنا، لکن ما به خاطر اینکه دلیل اجتهادی داریم تو باب حدود و تعذیرات دیگه نیازی به استصحاب این حکم نداریم. اینم یه بعضی ها گفتن، اینم دو آره دیگه ما تابع دلیلمونیم، اینم دو. نحوه سومی که گفته شده این قشنگ تره، اینی که میخوام بگم عنایت کنید. ببینید ما شبیه این مسئله رو در باب حد و تعذیر مریض داریم در فقه خودمون به دلیل خاص. پس ای بسا که الان درسته که قصه ایوب در باب یمین بوده، یعنی اداء مفاد یمین اوه، اما ما در باب حد و تعذیر در باب مریض که قابلیت جسمی برای این ضرب رو نداره یه چنین احکامی داریم که با یه تازیانه چند سر بزنیم و حساب کنیم که چند بار ضرب خورده. مثلا روایت داره، حالا اختلافی ها، همه فتوا ندادن، اما بعضی ها فتوا دادن تو جای خودش. پس نه آقا، اصلا یه حکم در شریعت ایوب بوده، فی شرعنا هم هست، اما دلیل اجتهادی، دلیل روایت داره، لذا اونی که روایتش میپذیره بهش فتوا میده، اونی هم که نمیپذیره بهش فتوا نمیده. پس علی ای حال حتی ما هم که تو شرعمون بهش فتوا دادیمه با استصحاب فتوا ندادیم. اینم پس یه روش جانم. نه دومی میگفت نداریم، نداریم چون ادله اجتهادی داریم، اینم میگه داریم ادله اجتهادی داریم. یعنی علی سه تا فرض ما استصحابه رو نمیخوایم. تمام شد، بریم مورد بعدی. بسم الله
پس همین صحیح نظر
جانم. حالا خود ای اختلافیه، بله خود ای اختلافی که متعلق القسم باید راجح باشه، اینجا چه رجحانی داشته؟ خب طبیعتا ما خبر از تمام قیود مسئله که نداریم، آیه فقط با همین مقدار خبر داده از قصه. جانم در مورد نه مریض داشتیم، گفتم فقط مریض، گفتم این که چنین حکمی در شرع داشته باشیم که وقتی مورد استقامت جسمی برای اون حد یا تعذیر رو نداره، چنین مبرری براش درست کنیم. یعنی فرض کنیم ملاک قصه زن بودن نبوده، ملاک قصه عدم قابلیت و استطاعت بوده، بعد منات بگیریم و بریم جلو. اینم سیدنا العزیز ببینید، گفتم که ما که همه واقعه اونجا رو خبر نداریم که چی بوده تو صحنه، فقط در همین حدش رو ازش خبر داشته، ای بسا اینم بوده مثلا. خب بسم الله الرحمن الرحیم، منها قوله تعالی ان النفس بالنفس والعين. اینم که اولش دیدید که اول آیه کتبنا علیهم فیها که ان النفس بالنفس، آیه از حکایت از حال اقوام گذشته است، یعنی اهل کتاب. خب استدل بالآیه، خب فی حکم من قلع عین ذل عین الواحده،
یه چش داشته
یه چش شکور کردنه، درست شد؟ که اینجا گفتن میشه که این یه چشم رو ازش بگیره قصاص، یا این که دیه بگیره، اما اگه دیه بگیره میتونه دیه کامله بگیره، در فقه ما این هست. چرا؟ چون کور شد دیگه، میتونه دیه یه کامله بگیره، چون تمام اعضاء زوج دیه شون دیه یه کامله دیگه. یادم که بعد اینجا یه فرع دیگه یه هم پیش اومده تو فقه که اگر کسی میتونه یه چشمشو قصاص کنه نصف دیرم بگیره، طبیعتا گفتن نه. حالا عرض کنم به محضر با سعادت شما، دوباره دیگه شیخ اینو جواب نمیده. جوابش هم اینه که بابا ما تو بحث قصاص اقدر روایت داریم، اصلا کسی نیازی به استصحابه یعنی اصلا سید اینطوری بگیم، آقای نوروزی اینطور بگیم، خود این آیه تو ضمن روایت حضرت صادق استفاده شده و ما نه از جهت آیه و حکم شریعت سابق، از جهت اینکه حضرت صادق داره حکم رو میفرماد ما داریم بهش عمل
میکنیم.
بریم از ثمرت السادسه، آخرین ثمره. و منها قوله تعالی حکایتا عن شعیب علیه الصلاه والسلام انی اريد ان انکحک، تو داستان حضرت موسی، احدى ابنتی هاتین علی مهرش چیه این دختر، ان تعجرنی ثمانی حجج، صداقش شده منفعت. سوال اینه آیا میشه صداق رو منفعت قرار داد یا نه؟ که این آیه گفته بله اینو استصحاب کنیم. شیخ جواب میده بابا مرد خدا، ما روایت داریم، ما سیره رسول الله داریم که صداق و منفعت قرار داده، ما نیازی به این آیه و استصحابش نداریم. خب فقط یه نکته به وجود میاد تو بعضی از روایات مبرر و مجوز این که صداق رو منفعت قرار بدیم، به خود این قصه استشهاد شده، اونو چه کار کنیم؟ شیخ این رو میگذره ازش سریع. جوابش هم عبیرون دادم البته، ما در جایی که حضرت داره قصه جوابش مثل جواب روایت های زمان رسوله، آقا روایت های حضرت رسول ما نیاز داریم، بریم از سنیا بگیریم، جواب میدم میگه اوناشو که نیاز داریم خود حضرات معصومی تو ضمن روایاتشون تمسك کردن، یعنی مثلا نه نبی عن الغرر خود حضرت صادق مش تمسك کرده تو ضمن روایت، ما لازم نه حتما بریم روایت عایشه رو بگیریم. پس چون این مستندش کلام امامه یا کلام رسوله معتبر میشه، نه چون حکم شریعت سابقه. ما که نگفتیم هیچ حکمی از ما شبیه حکم شریعت سابقه نیست، ما میگیم او حکم نمیاد، به عنایت من الشارع میاد، هیچ اشکالی نداره. و فی ان حکم المسئله قد علم من العمومات والخصوصات الوارده فی المسئله، وقتی ایتو شد فلا ثمره فی الاستصحاب. نه یه نکته هست، فی بعض تلک الاخبار اشعارون به جواز العمل بالحکم الثابت فی شرع السابق، از آن جهت که به همین مورد استشهاد شده. شیخ میگه لولا المنع، این به شرط اینه که ما منع نکنیم از حکم شریعت سابق، این اجمالی گذشته، چون بعدن هم میگیم ما حتی اگه منعم بکنیم چون حضرت استناد کرده داریم بهش عمل میکنیم، اینجا علامت استاندارد شرع ما بهش میخوره چون حضرت صادق تمسک کرده، تمام شد. یعنی حیث آیه مد نظر نیست اینجا، شاهد دیگه اش هم کجاست؟ آقا شاهد دیگه جای دیگه که ملاک معلوم میکنه، آقا آیه قصر، اذا ضربتم في الارض فلا جناح عليكم ان تقصروا ان خفتم. ابو حنیفه چجور فتوا میداد؟ میگفت که ظاهر آیه اولا تخفیفیه و استحبابیه، لا جناح علیکم، ترخیصه، میتونید شکسته بخونید، اونم کجا؟ دو شرط داره، ضربتم في الارض ان خفتم، پس هم باید ضرب في الارض باشه هم خوف باشه تا تخفیفه بیاد، اونم ترخیصن نه وجوبن. حضرت صادق و اینا دو تا سبب مستقلا حکمش هم وجوبی. حالا ما چیکار کنیم خلاف آیه؟ ما کار با آیه نداریم، ما شارع هر چی گفت عمل میکنیم بشه. پس این جهان نشون میده که ما وقتی حضرت به آیه استناد میکنه، ما من حیث آیه به روایت نگاه نمیکنیم، من حیث مصدریت تشریعی روایت داریم به روایت نگاه میکنیم. خب اینم تمام شد، بریم اون قصه صاحب قوانین هم بگم که یه تیکه مونده بود. جان
قصه حضرت موسی و حضرت شعیب، الان منفعت رو حضرت موسی داره به حضرت شعیب میده، بعد نکاح با این
دخترهای حضرت شعیب. نه خب فرض مثل اینه که خدمتون عرض و الان ما گاهی اوقات اینه داریم دیگه، مهری میذارن، پدره میبره، پدره میبره، اینم هست. تو جامعه ما هم هست. این فرض اینه که دختر راضیه دیگه، اونا در تقدیره دیگه، بقیه اجزایشو الان نگفته. عرض کنم خدمت شما، چون واقعا ببینید نمیشه توجیهش کرد، واقعا لسانش لسان صداق و مهر آخه علاه، بذار باید توجیهش کنه، توجیه مورفی. خب بریم اون تیکه سابق قوانین، من فکر میکردم گفتم بعد فرمودید نگفتیم، اینم بگیم. عنایت کنید کلام قوانین توضیح بدیم. جناب قوانین گفته که کجا ذیل مسئله استصحاب شرایع، ذیل مسئله استصحاب شرایع یه بحث کلی کرده، بعد خواسته استصحاب شرایع و مصداق این کلی قرار بده، جملاتم معلومه، یه بحث کلی کرده خواسته استصحاب شرایع و از مصادیق این بحث کلی قرار بده. شیخ هم جوابی که میخواد بهش بده اینه که این بحث کلی شما مبدأ تصدیقی استصحاب نیست، غلطه اینو مبدأ تصدیقی قرار بدید، تالی فاسدش زیاده، اصلا این چیز کلی که گفته حرف خوبیه اما ربطی به استصحاب نداره، چون اگه بخواد این مبدأ استصحاب باشه خراب میکنه همه چیو. حالا اون بحث کلی که جناب قوانین چیه؟ قوانین اینطور فرموده، گفته آقا ما خود تو بحث مستقلات عقلیه یادتونه گفتیم گاهی اوقات علت تامه داریم که گفتیم ذاتی، مثل عبد و ذل یادتونه، گاهی اوقات مقتضی داریم مثل صدق و کذب، گاهی اوقات لا اقتضا داریم مثل مشی تکلم که باید من حیثش معلوم میشه، درست شد؟ این بود دیگه که این مقتضیه رو تو تعابیر مون بهش میگفتیم به وجوهه ولی اعتبارات بستگی داره که صدق یا کذبه مثلا نافع بشه یه جایی یا مضر باشه، صدقه هم همینطور وجوه اعتباراتش باید معلوم کنیم، به ما انه و عدل به ما انه و ظلمون اینطوری، اما عدل و ظلم نه دیگه، اینها لای تقریه خودشون تمام الموضوع هم موضوع جزء الموضوع نیستن که باید جزء دیگه ای وجه اعتبارش رو حیث تقییدیش رو معلوم کنیم، درست شد؟ درست شد آقا؟ خب جناب قوانین گفته که معنای استصحاب کجاست؟ کجا ما میتونیم از استصحاب استفاده کنیم؟ در جایی که خدمت با سعادت شما آرزم حسن اشیاء ذاتی باشه، اونجا میتونیم استصحاب کنیم، اما اگر بالوجوه و الاعتبارات باشه نمیتونیم استصحاب کنیم. خب همین، چجور میشه یه حرف رو توضیح داد؟ عبارت همینه، بیشتر نیست. چیه؟ آره این مبنا کلی است، این مبنا کلی برای استصحاب درست کرده که در جایی که ذاتیه میتونیم استصحاب کنیم، استصحاب فقط جایی جاری میشه که ذاتی باشه. بنویسم قوانین استصحاب در ذاتی، چرا؟ عبارتش همینه، بیشتر نیست، جو اعتبارات نمیتونه استصحاب توضیح بده، مقتضی نمیتونه توضیح بده، طبیعتاً که انه ایطور میخواسته بگه، خواسته بگه چون اونایی که مقتضی و بالوجوب و اعتباراتن متغیرن و با تغییر موضوع و شک در موضوع استصحاب جاری نمیشه، کأن ذهن شریفش به این مطلب متمایل شده، پس جایی که ذاتیه میتونیم استصحاب کنیم، درست شد؟ خب جناب شیخ اعظم دوتا مطلب میگه، دوتا مطلب شیخ میگه، یک، اولا احکام شرعی غالبا دسته وجوه اعتبارات هم نه دسته اول، چون احکام شرعی متغیر، یک، معمولا احکام شرعی از دسته حسنای شرعی ما از دسته ذاتی نیستن، همین الان بالا گفتیم ممکنه برای کسی تعفف حسن باشه، برای کسی زواج و مباشرت حسن باشه، ممکنه برای کسی الان نماز خوندن حسن باشه، تهجد، برای کسی خوابیدن حسن باشه یا واجب باشه، شرعاً تابع ملاک، به کسی بنویسه درس باید بخونه. جناب شیخ صدوق گفت من احیا هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل، توی شب 21 23 داره. خب میخوام بگم پس ما عمده احکام شرعیمون سر وجوه اعتبارات هم نه سر ذاتی، این نکته اول. دو این که اگر حسن اشیا ذاتی باشه نسخ ابی میره، چون معنای نسخ چیه؟ تبدل حکم. اگر یه چیز حسنش ذاتیه یعنی علت تامه است، یعنی تمام الموضوعه و تغییر ناپذیره، دیگه نسخ یعنی چی؟ و چون بداهتن در شرع نسخ داریم، پس همه چی ذاتی نیست. اینم دو، اینم تا اینجا، اینم نقص. سه، اگر شما قبول کردی که وجوه و اعتبارات مانع از جریان استصحابه، اشکال نداره، احکام شریعت سابقه ای بسا موضوعشون عوض شده لذا قابل استصحاب نیستن، هیچ اشکال نداره، اما دیگه احکام شریعت خودمون هم قابل استصحاب نیست، چون احکام شریعت خودمون هم به وجوه و اعتبارات هم ممکن شرایط عوض بشه. پس اساسا این نظام سازی بر اساس بحث عقل تو موضوع سازی برای استصحاب این
چرا گفتم
ذاتی باشه مشکل گفتم چه توضیح نداده خودش، گفتم ما حدس میزنیم که انده ذهن شریفشون این بوده که نه مقتضی تغییر و تبدل توشه، خب با تبدل موضوع دیگه با شک در موضوع حتی دیگه استصحاب نمی کنه، اینطور فکر کرده. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. منها ما ذکره فی القوانین من ان جریان الاستصحاب مبنی علی القول بکون حسن الاشیاء ذاتیا، تمام شد، و هو ممنوع بل التحقیق انه بالوجوه بل اعتبار. شیخ جواب میده و فیه انه ان اريد بالذاتی المعنى الذي ينافيه النسخ، اون معنای مد نظرت از ذاتی که منافات داره با نسخ، اون معنا کدومه؟ همین علت تامه، همین تمام الموضوع. و هو الذي ابتلوه بوقوع النسخ، خود آقایون هم بهش اشکال کردن، گفتن احکام شرع از نوع ذاتی نیست، چرا؟ چون بداهتا در شرع نسخ داریم. هذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب، اینو نمیتونیم مبنای استصحاب قرار بدیم، بل هو مانع على الاستصحاب. چرا؟ چون ما تو استصحاب شک در بقا میخوایم، وقتی یه چیزی تمام الموضوعه هیچ وقت شک در بقایش معنا همیشه قاطع این که هستش، للقطع بعدم النسخ نیزه، چون این موضوع هیچ وقت عوض نمیشه، فلا یحتمل الارتفاع، تمام شد. پس نباید ذاتی رو اینطور معنا کن که ظاهر از ذاتی اینه، بله این اوریده از به اصطلاح ذاتی غیر این معنایی که بالا گفتیم، خب باشه غیر خودی میشه مختزی دیگه، فلا فرق بین القول بهی و القول بالوجوه و الاعتبارات، اگر از ذاتی چیزی غیر این معنا مد نظرته، یعنی قبول کردیم اومدیم تو پله دوم، پله دوم میگه دعوا نداریم، تمام. حالا اشکال اصلیمون فان القول، حالا بیام اشکال اصلی جناب آقای قوانین، اگر حیث بود این اشاره به ریشه ذهن جناب قوانین داره، قوانین فکر کرده اگه وجوه اعتبارات باشه چون تبدل و تغییر موضوع داریم، شک در موضوع داریم، استصحاب جاری نمیشه. شیخ میگه فان القول بالوجوه لو کان القول بالوجوه مانعا عن الاستصحاب، اگر قرار بود این مانع از استصحاب بشه وقتی شما نتیجه گرفتی پس استصحاب شرایع قبل جاری نیست، به خاطر اینکه ممکنه موضوع اونجا با موضوع اینجا متفاوت باشد، خب باشه قبول، اما لم یجر الاستصحاب فی هذه الشریعه عیزه، چون تو شریعت خودمونم معلوم که یه جاسد نافع یه جاسد مضر، تبدل ایجاد میشه. درست شد آقا؟ صلی علی محمد و آله. پس تو گروه بنویسید، حالا امروز هیچ که بچه هم نیومد، تو گروه بنویسید فردا سوالات رو جواب بدید. آره انشاءالله. سلام علیکم. بفرمایید.